این داستان ناجی، نویسنده تولگا گومش آی، مترجم امیر بنی نازی. از تنهایی نفرت دارد، از بودن با انسانها بیشتر. تاریکی را دوست ندارد، روشنایی را به هیچ وجه. آدمی که بیشتر توجهش به آسمان هاست تا زمین، نگاهش بیشتر به اعماق آب هاست تا روی آب. به ندرت سپیددم از خانه بیرون می آید. در دوشش قلاب ماهیگیری، در دستش سطل، در درون سطل چاقوی ماهیگیری و در گردنش سود تقلید صدای دالفین است. دلواپس است از اینکه مانند ماهیگیری به نظر برسد، چون او از ماهیگیران متنفر است. در کوچه پس کوچه ها، زیر دیوار، بی سر و صدا، قدم به قدم پیش می رود. کلاه حصیریش محافظ چشمانش است. او هر چیزی را می تواند ببیند، زمانی که سرش را خم می کند تا هیچ کسی او را نبیند. بسفور مانند زنی زیبا و خسته که دریاها را مسخر کرده، در آن ساعت بی وقفه به خواب فرو رفته است. شرمنده با قدم‌های کوتاه به آن نزدیک می‌شود. قلاب ماهیگیریش را که نوک آن هیچ سوزنی بسته نشده است، بر روی یکی از نیمکت‌ها می‌گذارد. سطل را یواش یواش به درون آب می‌اندازد. کاملاً پر کرده بالا می‌کشد. تا زیر نیمکت لبریز می‌شود. روی نیمکت چنباتمه می‌زند. مدت طولانی داخل سطل نگاه می‌کند و خودش را در آینه آب تماشا می‌کند. دستش را داخل سطل آب می کند و به صورتش، به لبهایش می زند و کلاهش را برداشته به موهایش دستی می کشد. لبهایش را که از آب دریا شور شده لیس می زند. زیباترین ساعت زندگی خود را در درون این آب شور بسپر سپری کرده است. چشمش را می بندد. ماهی می شود. گوش ماهی می شود. خرچنگ می شود، خزه می شود، بسفور را به کلی دربر می گیرد. به صرف اینکه کارش را انجام نمی دهد، از شغل غواصی اخراج می شود. در نوار ساحلی ماهیگیری دیده می شود. او در حالی که تازه در قلابش طعمه می گذارد، اتوبوسی به ایستگاه نزدیک می شود. از در اتوبوس سه مرد که قلاب ماهیگیری دارند پیاده می شوند، در حالی که حرف می زنند کیفهایشان را روی نیمکت می گذارند. از فلکس چای که با خود آوردند در لیوان کاغذی ریخته بین خودشان تقسیم می کنند. مدت زیادی نگذشته در امتداد نوار ساحلی تعداد ردیف ماهیگیران زیاده از 20 نفر است. قلاب آنها مانند دانه‌های بزرگ تگرگ پشت سر هم در حال فرود آمدن بر روی سطح آب دریاست. قلاب ماهیگیری با دو سر فلزی خود بین نوار باریک ساحلی و بسفور فاصله می‌اندازد. در همان لحظه ماهی‌ها در نوک قلاب تکان می‌خورند. شروع به کشیده شدن به روی زمین می‌شوند. کلاه حصیریش را برمی‌دارد. در تیرگی صبح که رو به سپیدی است، ماهی‌هایی را که فلزهای فسفوریشان گاهی در حال درخشش هستند، گاهی در حال خاموش شدن، با تلخی نظاره می‌کند. سید پروان است. درآمد زیاد. ماهی ایرانی هستند که با هر پرتاب 10 قلاب آنها ماهی سید کرده وجود دارد. زه قلاب مانند بندرختی روی نیمکت قرار دارد. ماهی ایرانی هم هستند که ماهی ها را دست دسته جمع می کنند. زه قلاب مانند تازیانه ای که بر بدنه ماهی ها فرود می آید، آب را از هم می شکافد. در مقابل ماهیگیرانی که یک یکی بچه ماهی ها را پریب داده و صید کرده اند، کاری نمی تواند بکند. صورت بسفور را می خواهد مچاله کند. دامن ابریشمی آن را می خواهد به حرکت در بیاورد. کف آب را به این ور و آن ور پرت می کند. با این کارها تلاش می کند اعتراض خود را نشان بدهد. اما طمع چشم ماهیگیران را کور کرده است. هرچند زیاده بر میزان مصرف خانواده هایشان ماهی صید کرده اند، همچنان چشمشان سیر نشده است. کلاه پلیورشان را بر سرشان گذاشتند. دوباره صید ماهی ها را شروع می کنند. با یک دست از ماهی ها روبرو شدند. پول را جمع نکنند، قصد یک قدم دور شدن را ندارند. مانند ماهی خالدار بعد از اینکه بر روی خاک افتادند، سپس شروع به مردن می کنند. او نیز با دیدن این صحنه دچار تنگی نفس می شود. دهان او مانند دهان ماهی ها باز می شود. گوشهایش مانند آبشش زوزه می کشد. پاهایش مانند دم چهار پایان می لرزد. سپس دماغش یادش می آید. او دماغی دارد. در حالی که نفسهای عمیق پشت سر هم می کشد، خودش را جمع جور می کند. آخرین دگمه پیراهنش را باز کرده، سوتی را که برای سید دالفین صدای آن را در می آورد از گردنش آویزان است. در می آورد، در دهانش می گذارد و با تمام قدرت در آن فوت می کند. یک بار دیگر، سپس یک بار دیگر. کمی منتظر می ماند. سینه‌اش را تا آنجا که امکانش هست پر از باد می کند. تمام هوایی که در سینه‌اش جمع کرده بار نخست فوت خواهد کرد. یک بار دیگر. جیغ‌های مرغ دریایی با صدای سوت همپوشانی دارد. سوت کشتی باری که از سمت حصار در حال نزدیک شدن است بر همه صداها غلبه دارد. ماهی بالدار سگوشه در میان امواج آب که گاهی پیدا گاهی پنهان بود در حال نزدیک شدن است. سرش تا آنجا که نمایان بود صدایش به گوش می‌رسد. به دست آخر نفس راحتی می‌کشد. الان نگاهش به قلاب ماهیگیری ماهیگیران است. دیگر تکان نمی خورند. قلابشان خالی از ماهی است. در همان لحظه یکی میگوید مثل اینکه دالفین آمده، ماهی ها کم شدند و غرغر کردنش را میشنود. به خود خود میخندد. نخستین باریست که از خانه بیرون زده است. سوتی که با آن صدای دالفین را در میآورد بوسیده و آن را دوباره در پهلوی خود جا میدهد. داد و فریاد و هیاهو به کشتی باری که رو به جلو در حال حرکت است امواج آب بسفور را متلاطم میکند. بسفور از پرسزنی در آغوش دلفین ها غش می کند و پنهانی خود را قلقلک می دهد. یکی از ماهیگیران می گوید آها اینجاست. داد می زند که به ساحل خیلی نزدیک شده و به دست دلفین ها اشاره می کند. ناگهان همه آنها قلاب، ماهی و دوستانشان را از یاد می برند. نگاه همه آنها به دسته دلفین ها متمرکز شده است. اینک او در آن لحظات شگفت‌آور بی سر و صدا به سطح‌های پر از ماهی ماهیگیران نزدیک می‌شود. او ماهی‌های خالدار را که هنوز زنده هستند با چمچه مانند اینکه خودش ماهی‌ها را گرفته به سطح خودش برمی‌گرداند. این کار را با کمک یک تکه شاخه چوب با مهارت انجام می‌دهد. دست دلفین هایی که دوبار در نزدیکی های نوار ساحلی پرسه زدند تا وقتی که از چشم ها ناپدید شدند، او تمام سطل های ماهیگیران را گشته، ده ها ماهی زنده را نجات داده است. ماهیگیران از آن روز که دسته دلفین ها برکت ماهی ها را بردند، از حکمت الهی نمیتوان ایراد گرفت. اما در این آخرین روزها معلوم نشد که به چه علتی همین که بیشترین مقدار ماهی در ساعت آغازین صبح صید شده بدشانس بودند، در حال گله کردن از قسمت خودشان هستند. او با سدی در دست در طول نوار ساحلی به جای قبلی خود سر قلاب ماهیگیریش که بدون سوزن است برمی گردد. سطل ماهی را زمین می گذارد و بر سر ماهی چنباتمه می نشیند. ماهی را که در تلاش برای سهیم شدن برای تنفس کشیدن در داخل مقداری آب است، با مهربانی نگاه می کند. طناب سطل ماهی را گرفته و با دقت به داخل آب بسفور می اندازد. سطل ماهی به اندازه‌ای داخل آب فرو رفته که نخستین ماهی سپس به ترتیب ماهی‌های دیگر آزاد می شوند. قبل از اینکه سطل را عقب عقب بالا بکشد، آنان را که به تدریج مانند سیاهی که از دور دیده می شوند و مدتی زیاد نگذشته از چشم ناپدید می شوند، به صورت دست جمعی با آب بسفور آشنا می شوند نگاه می کند. قبل از اینکه ماهی ها از چشم ها ناپدید شوند، انعکاس آن را این دفعه در چهره آرام بسفور می بیند. در حال خندیدن است. اینک فقط در این گونه مواقع که خودش را در حال خندیدن گیر انداخته است، معنی زندگی را حس می کند. آسمان به طور کامل رو به تاریکی می رود. چند دقیقه بعد بر دوشش قلاب ماهیگیری، در دستش سطل، در درون سطل چاقوی ماهیگیری، در گردنش سود تقلید صدای دلفین است. در کوچه پس کوچه ها زیر دیوار بی سر و صدا قدم به قدم پیش می رود. کلاه حصیریش محافظ چشمهایش است. گاهی سرش را بالا می گیرد. هنوز به انعکاس روشنایی بیترین مغازه‌هایی که باز نشده‌اند نگاه می‌کند. هنوز هم در پی فهمیدن دلیل اینکه به خندیدنش ادامه بدهد یا ندهد است.
آشنایی، یک عمر همراهی در پیوند خاک و آباتش، از آمیختن هنر دست و دل، از متن زیبایی و ظرافت گوهری پدید آمد. چینی پارس برای شما.
لحظاتون آروم بزرگواران. ساعت 23:14 است. اولین 23:14 امشب هستش و کماکان خدمت شما بزرگواران هستیم از پخش رادیو سبا و اکنون قراره برنامه تاریخ به روایت ناصر که هر بار به معارفه به زبان طنز یکی از مفاخر ایرانی میپردازه برسیم. امشب قراره راجع به شاعر بلند بالای فارسی ایران بپردازیم، یعنی استاد فرخی سیستانی.
در گذر تاریخ همراه با اتفاقات ریز و درشت، در آشوب جنگ ها و دوستی ها، او به میدان می آید و تاریخ را روایت می کند. او کسی نیست جز ناصر محبی. تاریخ به روایت ناصر.
سلام سلام، من اومدم، همون ناصر خودتون، همونی که براتون قصه میگه و روایت میکنه، همونی که دلا رو میبره به سمت تاریخ و دقیق همونجا که همه بزرگان شعر و ادب فارسی ایستادن روایتی طنز میکنه و کلی همه کیف میکنن. بله من همون ناصرم، ناصر محبی، و امروز هم اومدم یه شاعر براتون آوردم که میخوام ازش روایت بکنم و حال شما رو خوب بکنم. بریم و برگردیم تا بهتون بگم شاعر امروز ما چه کسیه. بریم بیایم.
آیا به دنبال تاریخ واقعی هستید؟ آیا دنبال تاریخی میگردی که تحریف نشده باشد؟ ما برای شما تاریخ واقعی را بیان میکنیم در تاریخ به روایت ناصر.
فرخی سیستانی، شاعر شیرین سخن و بلند آوازه و بارکندیش و سادگوی امروز ماست که میخوام کلی ازش براتون روایت کنم. این شاعر ما، ابوالحسن علی ابن جلوخ. همین اول برنامه یه پیامک اومده از یه خانم که خودشونو اینطوری معرفی کردن که خانم طرفدار حقوق همه شعرا و ادیبان و فرهیختگان کشور، یکم با ما بد برخورد کردن. ولی من میخونم براتون. نوشته آقای ناصر محبی، این چه کاریه؟ این چه طرز برخورد با ادیبان ماست؟ شما برای چی رو فرخ سیستانی اسم میذاری و میگی جلو و بهش تعیین میکنی؟ خانم محترم، شما مطمئنی که فرخی سیستانی رو میشناسید؟ من که بعد میدونم، چون اگه میشناختیش میدونست که این اسم اصلیشونه و فرخی سیستانی تخلص شاعر امروز ماست. شاعر فامیلی هستش همون جلوخه، جلوخ، جبلوخ، یک کزیده خلاص. عرض می کردم خدمتتون، ابوالحسن علی ابن جلوخ سیستانی، معروف به فرخی سیستانی، از غلامان امیر خلف بانو، آخرین امیر صفاری بود. علی ابن جلوخ یه روز از سر ناچاری و بیکاری و دلتنگی شعری در قالب قصیده سرود و آن را با کاروان هله نام نهاد و شعر را به امید اسعد چوغانی، وزیر امیر صفاری، تقدیم کرد. در تاریخ ناصری خودم آوردم که روز بعد علی ابن جلوخ قصیده‌ای به نام داغگاه ساخت و آن را برای امیر صفاری خواند. امیر صفاری تا دید کلن شکل و شمایل شبیه پاییز شد و همه برگاش ریخت که اوف چه کرده این فرخی جان، و به همین خاطر و از ذوق زدگی بالا 40 کره اسب را به علی ابن جلوخ هدیه کرد و او را از نزدیکان دربارش قرار داد. بله و اینطوری شد که فرخی هم پایش به دربار باز شد. آقا برویم و گلوی تازه کنیم تا بگویم برایتان از این فرخی سیستانی، شاعر بزرگ ما. دوستان عزیز، از اونجایی که پای فرخی به دربار باز شد، بیشتر قصاید فرخی هم درباره غزنویان سروده شد و ستایش شری و وصف در آن بسیار زیاد است. هرچند در میان شعرهای فرخی اشعاری نیز هستند که نکات آموزنده اخلاقی را در بر دارند، ولی فرخی نه برای پست و مقام و چیزی، نه، ولی ناچار بود چون در دربار بود و شعر تعریف کننده دربار باید زیاد بگه. بله یه پیامک اومده و نوشته داش ناصر سلام، من 2 ماه دیگه میخوام ازدواج کنم و تازه بیکار شدم. اگه فرخی سیستانی رفیقته و تو دربار رفت و آمد داره،
میشه یه کار برای من جور کنه؟ مثلا مدیر روابط عمومی و چیزی هم باشه خوبه، من روابط عمومی رو خیلی خوب میتونم مدیریت کنم. رفیق گلم، درست من با فرخی سیستانی دوستم، اما فرخی قرنها پیش تو دربار آشنا داشت و خودش به درود حیات گفته و متاسفم که نمیشه کار کرد، ولی به خدا داشم تعصبتو میکشم.
تاریخ را ما برای شما بازگو میکنیم در برنامه تاریخ به روایت ناصر.
خب عرض می کردم خدمتتون که فرخی فقط هنر شعر گفتن نداشته. من خودم تحقیق محلی انجام دادم و از همسایه های فرخی سوال کردم که این پسر چطور پسری بود و چه هنری داشت. همه جی گفتند ناصر نگم برات از صداش، یعنی چنان مثل بلبل میخونه که بلبل آب و روغن قاطی میکنه و نوازنده بسیار چیره دستی هم هست و هر از گاهی مینوازه و در نواختن بربط مهارت داشت. اینم بگم براتون که دیوان شعر فرخی شامل بیش از چند هزار بیتی که در قالب‌های قصیده، غزل، قطعه، رباعی و ترجیح بند سروده شده است. آفرین بر توی فرخ سیستانی، آفرین بر توی فخر سیستان، فرخ سیستانی. خب دوستان، وقت اون رسیده که بریم و گلوی تازه کنیم، برگردیم تا بیشتر براتون روایت کنم از فخر سیستان، فرخی سیستانی. کلن آدم ساده‌ای بود، یعنی خیلی زود و با زیبایی ساده حرف میزد که هر کی میدید میگفت وای وای چقدر تو خوبی فرخی جان، انقدر ساده حرف میزنی و ما همه چیز رو میفهمیم که هی دوست داریم تو برای ما حرف بزنی. دومی نشان سادگی زبان در شعر فرخی است که در ساخت نحوه ساده شعر اوست. با تأمل در تغزل‌های فرخی این نکته آشکار می‌شود که او با هنجارگریزی‌های متنوع کارکرد شعری زبان خود را برجسته کرده، اما با توانمندی خاصی ساخت نحوه شعر خود را بسیار ساده و روان نگاه داشته است. چرا؟ چون ذات فرخی این بوده و کلاً انسان ساده، مهربان و صمیمی بوده. چرا؟ چون
پوزش می‌طلبند. دلم مهربان گشت بر مهربانی، دلم مهربان گشت بر مهربانی. کشی دل کشی خوش لبی خوش زبانی، نگاری چو در چشم خرم بهاری، نگاری چو در گوش خوش داستانی.
بله، فرخی بسیار اهل ضرب المثل و این داستانا هم بود، یعنی همینطوری که راه میرفت برای همه ضرب المثل میزد تا قشنگ متوجه منظور فرخی بشن و حتی از مثلها هم در شعر خودش استفاده میکرد. این ویژگی در منظومه های بزرگ غنایی و صامد بالاتری داره و در فرخی کمتره، اما همچنان نمونه های از آن دیده میشه. مثل این بیت شعر که یه روز فرخی داشته میرفت خونشون، یهو بقال محل میبینتش و بهش میگه فرخی جان بیاین حساب دفتریت رو تسویه کن. فرخی هم سری در جوابش میگه
چی میگه؟ تو مرا یافته ای بی همه شغل، نیستن در کلاهت پش مگر.
یعنی داداش تو میبینی من فعلا شغلی ندارم و پول مول یه وقتی سن نیست، بعد اومده میگه بیا حساب تو تسویه کن، دلت خوشه ها. آقای فرخی سیستانی یه شعرم من میام شما یاد داشت کن. آقای فرخی سیستانی، ای که در نسیه بری همچون گل خندانی، پس سبب چیز که در دادن آن گریانی؟
حال کردی؟
بله دوستان، الان وقت چی رسیده؟ آفرین که بریم و اندک استراحت نماییم و بعد بیاییم که براتون بگم از فرخی سیستانی. موسیقی
همراه با ناصر در گذر زمان تاریخ را روایت میکنیم. تاریخ بر روایت ناصر.
خب پیامه که برامون اومده و نوشته ناصر جان، فرخی هم اهل اردبیل بود و همشهری خودت؟ دوست عزیزم فکر کنم هنوز از خواب بیدار نشدی. من چندین بار اشاره کردم که سیستان، فرخی سیستانی، باز میگی اردبیلیه؟ مگه اردبیل سیستان داره؟ اصلا به نجا قاطی میکنی الان میکروفون اینجا من میخورم تموم میشه. فرخی حتی در مصره. من قیاس سیستان آورم که آن شهر من است، به سیستانی بودن خودشم اشاره کرد. باز شما میگی اردبیل؟ بابا عجبا. دوستان عزیز، خود فرخی با هدف پیشرفت و رشد از سیستان هجرت کرده و به دربار چوغانیان در حدود ترمز در جنوب ازبکستان امروزی راه پیدا کرد. امیر و وزیر او که ظاهر ساده فرخی با لباس بومی سیستانی و پایفزار کهنه او را مشاهده نمودن، توقع همچین شعری ازش نداشتند. اما خب این در ذات هنر هنرمنده که ساده زیسته و گاهی اوقات شلخته و به ظاهر خودش اهمیت نمیده. اما این فرخی سیستانی بود که با شعر و صدایش همه را به وجد می آورد. واقعا فرخی سیستانی را باید جز نوابغ عصر خودش دانست. البته نه تنها در حوزه شاعری بلکه در حوزه ادبیات دانست. فرخی سیستانی و واقعا من ناصر میتونم بگم یکی از مهمترین و برجسته ترین شاعران و ادیبان ایران زمین است که اشعارش هم به لحاظ معنی و محتوا و هم به لحاظ فرم یکی از برجسته ترین انواع شعر سرایی در ایران است. اگر بخواهیم مروری داشته باشیم بر جایگاه ادبی شعر او در ایران زمین، باید بگیم که فرخی سیستانی جزء معدود کسانی است که به طور ویژه روی شعر موسیقی تمرکز داشت. به به، چه تمرکزی، چه شعری، چه صلابتی. فرخی چان بهت میبالم، به قول خودت
شیر هم شیر بود گرچه به زنجیر بود، نبرد بند و قلاد شرف شیر جیان.
بی خود نبود که محمود غزنوی اون رو به ملک و شعرهای دربار منصوب کرد. حتی بعد از مرگ محمود در سال 421 هجری قمری، فرخی به دربار سلطان مسعود غزنوی روی آورد و تا پایان عمر به ستایش این امیر غزنوی مشغول بود. خدا قوت دلاور، خسته نباشی پهلوان. خب دوستان، نوبتی هم که باشه نوبت رفتن ما از پیش شماست. خیلی ممنونم که امروز هم با ناصر به روایت تاریخ من رو همراهی کردین. اگر عمری باقی باشه فردا هم با تاریخ به روایت ناصر هم راه شماییم. یادتون نره ما با همه چی شوخی داریم، حتی شما دوست عزیز. و از خدا یار و نگهدارتون. رسیدین خونتون فقط یه تک زنگ به من بزنید، من از نگرانی در بیام. خیلی ممنون، دوستتون دارم. یا علی.
درود بیکرم بر شما بزرگواران، همراهان دوست داشتنی رادیو سوا. ساعت 23 و 29 دقیقه و 29 ثانیه است و کماکان از پخش رادیو سوا خدمت شما عزیزان هستیم. امشب همطور که مطلع هستید ساعت 24 سیوم شهریور 1400 ساعت یک ساعت به عقب برخواهد گشت، یعنی رأس ساعت 12. دوباره ساعتتون رو روی ساعت 11 تنظیم کنید که بتونید با ساعت کشور عزیزمون هماهنگ باشید. ممنونم که ما رو همراهی میکنید. مرد قند پارسی برنامه بعدی است که تقدیم حضور شما بزرگواران میشه به مدت 30 دقیقه.
فارسی.